بعده یا الله کلمه عمل شاید به کار نبود. مساکم الله بالخیر یعنی گاهی ما چی داره میدونیم و نمیدونیم. بله مثل نر... گفته بود نره نر نبود، اینم خدا جا هم میگفتن قضیه نره نر نبود، اما جا هم میگفتن یا الله مساکم الله بالخیر یا الله. میگفتن این کسی شطورش رو گم کرده بود تو کوچه داشت دنبالش میگشت، بعد میپرسید شطور ندید اینجا راه، به یه نفر رسید گفت شطور ندیدی؟ گفت شطور نر بود یا مایه بود؟ گفت که نر بود. گفت نه من شطور نر ندیدم. آمد بره این گفت شاید دیره اشتباه کرده اینا، من چرا بود؟ گفت خیلی نر نرم نبود. آدی آزی آدم من شطور خیلی حتیشو قضیه رو نمیگفتم، این مسئله شو باید میگفتم که نر نرم نبود. این دیده که جاشه که الان کتا بیاد الان دیگه جاشنی پا فشاری کنه برد. حالا ما خیلی جانم کتا میاد. آقا میگفته سر ما ببر نرخوا نبر، سر ما ببر نرخوا نبر. حالا این جا تا جا داره، جاییست که خب وظیفه از شهر اون جای خودش، اما خیلی جا نه به تعبیر خودش نگاه ساعت میکنیم و باد و اینا رو میگفتن، ما داره یادم میاد تعبیراتش، اما نگاه ساعت میکنیم. خیلی من اوائل نمیفهم چی میگم. ساعت تازه میکنیم، ما همیشه نگاه ساعت میکنیم چی میخوام بگم. بعد مدتی شواهد و توضیحاتش وقتای دیگه میمن. مقصودش این بود که داریم مصلحت زمان رو نگاه میکنیم، یک مبنا نداریم محکم که
واو چیزای تغییر.
بله ببینید که الان اقتضای چی میکنه، همونجور دین ما مطابق اونیه که الان اقتضای منافع ما. یا الله ساکن الله. ولی ابتدا گفتن نگاه ساعت میکنیم، من نمیفهمیدم به خصوص اون سن مثلا 10 سال 20 سال طور نبود که فوری مقصود واقعا جا. بعد خودشون در جلسات مختلف توضیح میدن. یا الله ساکن الله.
اساتیدم بیادم سوال
میکنم
چون وقتی
این
جواب میشنه
با
یخ میکنه،
یعنی
هر چیزی دوست داره
بشنه
غیر از همین، حقیقت
آدم
دوست داره هر چیزی بشنه.
لذایشو فهمیدن رمز من ندارم، دست خودش میدونم محکم بودش محکم بودش، همین چیزهای کمه میدونیم اونها محکم شد. اینشون رمزه این گفتن.
سلام
علیکم. یا الله سلام علیکم. یا الله ساکن الله. یه آقا پیر مرده بود پشت یزدان شهر، اینجا ریل قطار هست کنار یزدان، پشت این ریل این طرف یزدان شهر یه باقی داشت و ما که مشرف شدیم قوم سوادم نداشت ولی علما میرفتن منزلشو معروف بود این زمان. نه همین پشت یزدان تو مسیر بود ولی خونش هم این نزدیک بود. من دار یادم اومد که پیرمرده بود اهل قفقاز و بعد آمده بود تبریز و بعد آمده بود قوم، ولی خب طلبه ها علما میرفتن سرش به عنوان یک شخصی که متدلی من خدا رحمتش کنه. سال 65 به نظرم وفات کرد. منظور این من طلبه ها میرفتن برای این مسئله میرفتن با قومش هستن اناری میآورد و اینا تعریف کرد. خیلی مهم بود، میگفت که من یه زمینی داشتم نیشابور، این زمین سند نداشت، سند دستخط نوشته بودیم معامله، سند سفتی نداشت. گفتم برم سندش بگیرم، به خصوص که این زمین میگفت یه بلوار بزرگ خیابونه بزرگ کنارش در رفت، یعنی زمینی که من معمولی خریده بودم افتاد کنار چی؟ کنار خیابون و قیمت خیلی بالا. یا الله ساکن الله. میگم منم گفتم خب برم سنه بشدی مو رفتم نه چرا آدم غریب تو شهر غریب، حالا نگفتم مسافر خونه جایی چه جوری بوده. یا الله ساکن الله. میگم هی میرفتم اداره ای سر، میگم اینجاش یه جوری بفرداد دوره، میگم بس دیگه عاجز شدم من، حرفم که میزد باید با زحمت بفهمیم چی میگفت. شو همطور تا پیره من 80 بالا داشت لهجه غلیظ ترکی محفوظ مونده بود، توش فارسی حرف میزد ولی ما سخت بود با دقت کنیم چی میخوا بگه. بعد میگفت که رفتم سرگردون خدایا این شهر غریب من چیکار بکنم. بعد میگفت که این خود مأمور ثبتم فهمیده بود که این پیرمرد میاد اینجا اصلا توی این باقا نیست. میگفت که بعد مدتی که این رفتم میدن یه روز که رفتم و خیلی کسی نبود این زیر میزش این کارمند دستش اینجور کرد، یعنی زمین تو اینجور قیمت پیدا کرده بود، اینا باید چیزی من بدی تمامین. او هم تو تشخیصه و حالا ما مسئلهش درست کنیم بگیم رشوه هست که اون حرف دیگریه. اون پیرمرد این دیگه براش رشوه شهری بود. من بودم همین که اینجوری گفت اینجوری کرد بیشه من رگ گردنش برم میکرد. عجیب بود من رشوه بدم برای تیکه زمین کار خلاف شهر بکنم برای تیکه زمین. بعد اینا گفت همین که اینجوری کرد پا شدم از کنار میزش اومدم تا امروز که کنار شما نشستم دیگه نمیدونم چه شد زمین ول کرده برفت. گوه الان که پیش شما نشستم نمیدونم موزم چی شده. همین اینجوری تمام. منظور حالا کار او عرض میکنم دیگه او رو حساب باور خودش، حالا شما مسئلش را بگید درست بکنید به اونها حرف دیگریه. آجا گذشت آجا میفهمدن که استاد ما ظاهر من رو من آمرزا کاظم منظورشون بود. میگفتن که ایشون وقتی مسئله آب نجف مطرح شده بود خودش مصحح بود، اشکال نمی کرد. آخه دو دسته شده بودن علما، نمیدونم قضیهش به تفصیل. میگفتن با اینکه خود ایشون مصحح بود و مجوز بود در این حال میگفت ایشون استاد میگفت یا الله میگفت روح ایمان از ما بردن. با اینکه مجوز بود ولی میگفت خب کارا که اینطور میشه اون روح ایمان از ما بردن. اینا چند بار راجعا میگفتن که یعنی منافاتی نداره که نظر اجتهادیشون بر تجویز بوده مثل براعت، اما خب وقتی همینجا مسئله شریعه که نمیشه عوضش کرد. اما گاهی بعضی لوازم هم داره که ایشون میگفته که اینجوری شده برای ما. خب با اجازه محضر دیم جان الله بسم الله الرحمن الرحیم. یکی جمع را دیروز فرمودن برای دو طائفه روایاتی که می فرمود کعبه قبله هست و روایتی که می فرمود کعبه و مسجد و حرم قبله هست. اینا دیروز صحبت شد، یه جمعی را فرمودن به محو معرفی گیت و تریفی. الان و اما، این و اما چطور شده اینجا مطرح شده؟ یک سابقه تاریخی طولانی داره این و اما. و اما صحت و صلات صف المستقیم، یعنی وقتی ایشون روایت ها گفتن یه جمعی هم ارائه دادن رفتن سراغ صف مستطیل و صحت. تاریخ این بحث چیه؟ همه بحث های تاریخ شد ببینیم خیلی خوبه. من که فرصت بشه به حساب علاقه ذهنیم هست ولی خب نمیشه گاهی. اینم فل جمله چیزی که میدونم خدمت شما میگم، طول و تفصیلش باز ادامش به عهده ذهن شریف خودتون که ادامه دید انشاءالله. مرحوم شیخ طائفه در خلاف خیلی محکم میام میدون تو ما نهنفی و ادعای اجماع فرقه دارن مقابلی که میگن و خالف فی ذالک جمیع الفقها. خیلی تر اینجور این طرفش محکم میان و اجماع مقابل این اجماع فرقه هم که خالف جمیع الفقها. بین اهل سنت یه روایت هست، روایت عامیه که حضرت نبوی نقل میکنه که حضرت هم دن الکعبه تو قبله لمن فی المسجد و المسجد قبله لمن فی الحرم و الحرم قبله لمن. اونو نه روایت هست، در سنن بیهقی به عنوان یک روایت آمده. فقهای اهل سنت چنین قولی اصلا ندارن که کعبه قبله است برای من فی المسجد، مسجد برای من خارج المسجد. چند تا روایت در بین اصحاب امامیه و شیعه بوده. شیخ در خلاف فرمودن که اصلا اجماع شیعه فرقه بر اینه که کعبه قبله نیست. سه تا همطوری که گفتیم، کعبه قبله است لمن فی المسجد، مسجد قبله است لمن هو خارج مکه و لمن هو فی الحرم، و حرم قبله است لمن هو خارج الحرم. اجماع الفرقه خیلی عجیب. ولی زام این که دیدید اول صاحب شرایع در کتاب ابتداییشون گفتن علل اظهر، یعنی فضا سنگین بوده. شیخ مفید و شیخ طوسی و نازارن این طرف، یکی سید مرتضی اون طرف هن که گفتن کعبه، به این روایات سگانه عبدال سگانه اینا نظر ندادن. طائفه از امامی از قدیم اینجوری بودن، این طرف اون طرف. شیخ که میگه اجماع الفرقه. خیلی خوب، حالا پس این محقق بعدش برگشتن تو مختصران ناففن بودن که قبله کعبه هست و جهتشن برای بعید، بعد فهمدن و قیله، حرف خودشون در شرح رو فهمدن قیله، تو مختصران نافف قیله که کعبه للمسجد و مسجد الحرم و اینا، بعد میفهم و خوبه بعید، قول ضعیفه، اینطور تحریری دارم در مختصر ناف. در معتبرم همون رو تقویت کردن که ضعیفه این قولی که در شرایع اختیار کرده. به خود در فضای بحثی سنگین بوده. چیزی که الان عرض کردم که سریع رد بشم، به گمانم سنگینی فضا از همین خلاف مرحوم شیخ شروع شده. حالا شما نگاه بکنید قبل از اونم اینطوری بوده یا نبوده، چون ادعای اجماع و به این محکمی که تعبیر کنه خالفت ذالک جمیع الفقها، اما از این طرف اجماع الفرقه، این معلوم میشه که خیلی چیز عجیبیه. اگه ما این اختلافات بعدی نبود، اینا به عنوان یک فرهنگ شیعه تلقی میکردیم، این عبارت شیخ را. اما خب تا زمان محقق هم میبینید محقق میگه علی الاظهر، ولی بعد وقتی بحث به کنکاش افتاده، به تکاپو افتاده، هی زیر و رو شده دیگه، اون قول نقل اجماعش و قول خلاف و همه اینا خیلی رنگ و آب قدیم را نداره. مرحوم حاجی آقارضا در مصباح الفقهی چرا؟ اول تقویت میکنن از نظر فقه الحدیث همین قول دوم را، روایات مسجد و حرم و اینا را، میگن فقه الحدیث اقتضا اینا داره. چرا؟ چون روایتی که میگه کعبه، کعبه میتونه مقصود کعبه باشه به عنوان ما کعبه و ما حوله، لذا جمعش اینه، جمع عرفش اینه. او میگه مسجد و حرم، خب کعبه هم یعنی کعبه و ما حوله، اون حولش داره اون روایت تاوشه. اول اینجور معنا کردن ولی بعد برگشتن. حالا مثال فکر نگاه بکنه اینجوری ساکنون بر بحث های خیلی خوبیه مرماجه ها رو اینجا دارن. خب عرض کنم که پس از خلاف شروع شده. مرحوم شیخ غیر از اینکه فرمودن اجماع الفقه، شروع کردن به حرف فقها جمیع الفقها اشکال کردن، صفه طویل مطرح کردن تو کتاب های متأخر در الصف المستقیم. مرحوم شیخ فرمودن فی صف طویل، اگر جماعتی باشه در صف طویل، همونطوری که واضحه که در مسجد الحرام هیچ فقیه اجازه نمیده که تو خود مسجد الحرام امام بیست جلو صف تشکیل بشه برن همینطور خط مستقیم. خب اینایی که از کعبه میزنن بیرون که رو به قبله نیستن که، رو به مصرف هیچ کسی اجازه نمیده. فرمودن که اگر کعبه باشه قبله، اونطوری که فقها گفتن، لازمش اینه که در هیچ کجا بین مسلمان ها یه صف مستطیل و طویلی تشکیل زیادتر از کعبه نشه، و حالو که خود این فقها هیچ کس نمیده باطله،
مؤید اجماع شد.
بله، عدم بطلان صف مستطیل را شیخ نزد خود فقها شاهد آوردن برای اینکه کعبه قبله نیست، چون خود این فقها که میگن صف مستطیل نمازشون صحیحه، اگر قرار بود کعبه قبله باشه این صف باید باطل باشه. حالا اینجا ای ظرافتکاری های مطرح شده، سوالات تو بر تو که من یه شمای از بحث عرض میکنم میرسیم همش را در اینکه چجوریه میاد انشالله. اینجا خیلی ظرافتکاری قشنگی تو بحث هست. عرض کنم این اشکال را مرحوم شیخ زاله فرمودن به اونها، به جایی که اونها جواب بدن بله 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 بزن میگم فرقه، عبارت شو معلومه فرقه یعنی شیعه، فقها یعنی هر کس که غیر شیعه بود. عرض کنم که این اشکال به اون شیخ هم. بعد رفتن سر جهت که اگه جهت بگی چو یه توضیحاتی شیخ میدن که حالا من که قابل نیستم بگم که من فهمیدم و نفهمیدم، من فقط نقل میکنم. حاجی آقا رضا فرمودن که ببینید من عبارت خلاف رو آوردم، گفتم مثلا یه سطح عبارت خلاف آوردم، بعد گفتم الا ان قال، تیکه آخر عبارتم رو آوردم. حاجی آقا رضا فرمودن میدونید چرا این وسطش رو نیاوردم؟ خاطر نفهمیدم چی میخوام بگن شیخ. فهمیدن چه میخوان اون جهت رو حل کنن، اشکال کنن که اون جهت هم نمیتونه حل بکنه. صفه مستطیل با بعد جهتی نمیشه حلش کرد. میگم ما نفهمیدید چجور شد که ایشون میخوان اشکال کنن بگم با دوری و جهت نمیشه حلش کرد. حالا عبارت شیخ جالبه، یه چیزاییست که این که از ابتدا تصور بکنیم، بعد از تصور بگیم که او حالا صحیحه یا نیست، اونم به عهده خودتون، فقط من دارم میگم که انشاءالله مراجعه کنیم. اونی که الان میخوام عبارت ایشونا بخونیم که هم عبارت پیش بره، چون 20 صفحه مطالب هست، هر روز یه بخشش مطرح میشه، شما انشاءالله مراجعه بکنید که به ما هم افاده بفرمید هر چی بیشتر دیدید. اونی که الان میخوام عرض کنم، پس سابقه این صفحه مستطیل تا اونجایی که ما پیدا کردیم اشکالیه در خلاف مرحوم شیخ کردن به سایرین، از اینجا شروع شده. و جالب اینه که بعداً از محقق اول و دیگر هم مرتب هرچی آمده جلو، تا زمان شرایع هنوز خیال میکنی حرف شیخ و خلاف و اینا خیلی هیمنه داشته در فقه. بعد از اون مناظره خواجه با محقق، محقق یک غور عمیقی کردم تو این بحث، چه کار کنن؟ یه نامه ی رساله ی بلند بالا بنویسن بفرستن برای خواجه، از اونجا ظاهرن یه تبدل رأی براشون شده باشه، حالا فعلا نسبت نمیدم به اونان احتمال. لذا تو مختصران نافه برگشتن، از شرایع برگشتن، قبول نکرد. و از اون زمان به بعد هم همه فقهای خودشیه تلاش کردن در این که قبول نکنن قول کی را، قبول نکردن بمعنی قبول مطلق، قبول نکنن حرف شیخ را به عنوان یه مجمع و علیه مطلق، و اشکالات شیخ هم را خود فقهای امام یه جواب دادن. ملاحظه این خیلی مهمه، یعنی اشکال صفه مستطیل را در طول تاریخ فقه فقهای شیعه همه گفتن چیه؟ اشکال شیخ اینجوری جواب داده میشه. ملاحظه پس از این باب حالا میریم جلو. پس و اما صحه یعنی تلاشه در چی؟ در این که با این که مختار ایشون این است که کعبه قبله است و اشکال شیخ این است که صفه مستطیل پس باطل است، حالا چطور جوابش بدیم؟ اینم تلاشید برای این کتاب و کتب هم همینطور مفصل میبینید، مراجعه کنید. اون قضیه که دیروز عرض کردم زمان شهید و اینها خطوط را موازنی گرفتن، دیروز عرض کردم دیگه، یک گام دیرو برداشتیم گفتیم بابا خطوط موازن نیستن که، همگرا واگران، اینجوری که نسبت دادن تو مصباح الحق اینها هست ظاهرا اول کسی که اینها مطرح کردن استادم عاشق جعفرن که دیروز گفتم، حاجی آقا حسین خونساری یا آقا جمال آقازادشون که معاصر عاشق جعفر بودن، بیشتر الخونساری فی شرحی علی الروزن، مگر ایشون باشه که آقا جمال میشن. علی ایال در محفل درس حاجی آقا حسین و شاگرداشون این مطرح بوده، یعنی به عنوان یک راه حلی بوده برای مسئله چی؟ که شما خطوط موازی ندارین، رو کره هست، چرا میگه که خطوط موازی میره به کعبه نمیره؟ این یک گام است. اون راه حل باشه، الان ایشون یک راه دیگری اشاره میکنن. حاجی آقا حسین
قبل از این کسی به این اشاره کرده به این ورگرا و همگرا و اینا، اونها که جایز میدونستن از چی باب جایز میدونستن؟
مسئله کرویت الارض تو کتب فقهی زمان علامه فخرالمحقق اینا مطرح بود. خود کرویت الارضم بین متخصصین از 2000 سال پیش قبل از میلاد نامطرح بود. به فرمایش اون استاد که هیئت می‌فرمودن می‌گفتن، یعنی البته تو کتاب درس معقولشون گفتن، گفتن در مقدمه مجستی، که مجستی رو ندیدم، در مقدمه مجستی بطلیموس 25 تا دلیل میاره برای اینکه زمین گرده، با اینکه در دید عرف صاف به نظر میاد، او اون کتاب اون زمان 25 تا دلیل که زمین گرده. اونها در این که صف مستطیل وقتی خطوطی از بین القدمین یا از بین العینین بره به صورت موازی صف، صف یک خط وقتی بره، وقتی صف طولانی شد خلاصه قطع داریم که تو این صف بخششون روبروی کعبه نیستن، یعنی این خطوط از کنار کعبه رد میشه. و میگفتن این باطله. ادعی آمدن تصحیح کردن قبل از حاج حسین، گفتم بابا اتسع جهت المحاضات، هرچی دور میرید، که حالا الان ایشون هم یه اشاره دارن، اونجوری حل میکردن. حاج حسین از طریق اینکه زمین کره هست پس خطوطی که رسم میشه دایره عظیم هست و اینا شروع کردن حل کردن. اگرم قبل ایشون هست فعلا معنایی باید مطالعه کنیم پیدا کنیم. فعلا اونی که تو مصباح الفقیه نسبت داده بودن بعض العلماء، نمیدونم بعض المحققین، آقا جمالن یا پدرشون، هر دو بزرگوارن، آقا جمال خونساری و آقا حسین خونساری، پدر رو میگن، پدر رو میگن استاد الکل فی الکل. بله
دایره اگر انقدر وسیع بشه که مثلا خاورمیانه جزء این دایره باشه، روی محیط این دایره انسان ها بخوام وایسن، این خط تا کیلومتر به صورت صاف به نظر میرسه.
بله
اگر ما بخوایم مکلف رو وادارش کنیم و موظف کنیم که شما باید به همین میزان که داری حرکت میکنیم ولو قدم به قدم، باید جهت تو با قبله تنظیم بکنیم، خب این کار نمیتونه بکنه چون کیلومترها صاف به نظر میرسه.
بله
از همین باب ما میتونیم بگیم که آقا این صفحه مستطیل چون یاد کردنش ممکن نیست، قابل تشخیص نیست، الا اینکه دستگاه‌های خاصی باشه که اونا میگن برای مکلف اصلا قابل تشخیص نیست، از این جهت این صفحه مستطیل چون قابل اجرا نیست از این جهت درسته. چه ایراد داره که نیاز داره به بحث‌های کره بپردازیم و بخوایم با اون دقت درستش بکنیم؟ چه نیازی به اون هست؟
این صفحه را که الان در خاورمیانه درسته طولانیه، این صف الان این طرفش که خط بکشید با 100 متر اون ورتر خط بکشید هر دو به کعبه میرسه؟
نمیرسه، ولی برای منی که در این صف ایستادم قابل اجرا نیست چون مکلف.
خب پس همون جواب قبل از آجا حسین رو دارید میدید، اونا دادن شهید اول تو ذکرا نمیرن، اگر ذکرای شهید رو ببینه همینجوری ها جواب میدن.
خب این اشکالی داره؟
نه نمیگم اشکال داره، من دارم وجوه فلافل هم بگیم تا ببینیم چیزایی که هر کدوم رو مبانی مختلف جواب دادن چیه. الان یه جواب ایشون میدن یه جور دیگه ای، حالا میخونیم اونام. ایشون میفرما و اما صحت و صلات صف المستطیل که شیخ اشکال کرده، بل، این بلش خیلی جالب، این هم یه تاریخ داره. تاریخش این است که دیگران به شیخ گفتن که خب شما چجور حل میکنید؟ شیخ گفتن که ما میگیم برای نائی حرمه، حرم که فرض میتونید بگیرید یه صفی باشه به اندازه حرم، ولی فرضه، احکام شرعی که تو فرض بیادن این کنیم که چه صفی هست که به اندازه چند 25 کیلومتر فقط عرضش باشه که نمیشه اینجور چیز، این فرض است. خب وقتی چون این فرضی شد، پس عملا هر صف مستطیل متعارفی که ممکنه محقق بشه فوقش 10 کیلومتر و ما هم گفتیم برای نائی حرمه و از حرم بیرون نیست، شیخ اینجور حل کردن. این بل یه اشکالی بوده به شیخ، اشکالی که خیلی ظریف، گفتن که جناب شیخ خب شما میگید صفی که یه صفه واحد 25 کیلومتر باشه تشکیل نمیشه، اما یه چیزی دیگه هم تو فقه داریم، یک علامت واحد میگید برای مثلا کوفه و نجف کربلا، میگه نمیگید علامت علامت واحد است، یک علامت واحده وقتی برای بلاد قریبه میگید 40 کیلومتر 100 کیلومتر بین دوتا بلد فاصله است با یه علامت. با یه علامت یعنی چی؟ یعنی کن و همه اینا تو یک خط مستقیم با هم دیگه وای میسن. شما نه دیگه یک علامت، وقتی شما میگید مثلا بگید اگر بگید به یک کسی جدایی را بذار خلف بین المنکبینه قفا، همه رو به نقطه جنوب است. بلد نمی‌کنم همه رو به نقطه جنوب است، اما فاصله وقتی زیاد شد نقاط بینش یکی نیست. شما برای منطقه وسیعی دارید یک علامت میگید، یعنی همه توی خط مستقیم وای میسن.
یک علامت
یعنی میگه جدی را بذار خلفه، جدی را بذار سرشونه، جدی را بذار پشت گوش راسته.
یا الان مثلا میگن که توی فضای بزرگ خیابون کشی شده، میگن تو طول این خیابون به استیق
قبله. یا الان قطن ماهای امروز، قطن ماهایی که میگه فلان شهر این قطن ما رو براش اجرا کنه. ببینید دو تا شهر را فرقش گذاشته، اما دهات اطرافی شهر را فرقش نگذاشته. و حالا که حومه یک شهری ممکنه 3 کیلومتر باشه، شما این قطن رو که تنظیم میکنی میری رو قم، اگه کجا باشی 3 کیلومتر قم هم باشی نداره دیگه کهک مثلا، مگر خیلی دقیق باشه.
آقا اینجا این معماری من میخواستم غیر از اون وقتی سقف تشکیل
میشه. ولی اینم جواب دادن. بله درسته، اون در سقف علم اجمالی هست به بطلان خود سقف جماعت واحد. از این اشکال جواب دادن به چی؟ به این که اینجا هر مکلفی خودش میدونه، علم اجمالی که نمیشه که هر مکلف. درسته، این جواب خوبی هم هست، در جوابیست در فضای فقه. حالا منظور من اینه که این بلصحه اینم سابقه داره. صحت از کجا اومده؟ کسانی خواستن نقص کنن بر شیخ، بگن شما ولو سقف 25 کیلومتر به اندازه حرم ندارید ولی علامت واحده ای دارید که تو دل این علامت واحده 100 کیلومتر همه علامتشون واحده. خب چه فرقی کرد؟ از حرم یکیشون خلاص از حرم میزنه بیرون، یا اونی که تو قم ایستاده از حرم میزنه بیرون، یا اونی که سر 40 کیلومتری علامت واحده براش هست او میزنه از حرم بیرون، چون همشون نمیتونه به حرم برسه. بفرمایید. علم اجمالی
که
علم اجمالی این است که ما میگیم خلاصه من که الان احتمال میدم که برای من قبله باشه و برسه. بله اشکال سوم درسته، اشکال سوم را باید حلش کنیم که خلاصه یک علامت برای منطقه کاشف از اینه که قبله بیش از حرمه، یا یک علامت واحده برای بلاد متقاربه غلطه اگر حرم قبله باشه اینا میزن از حرم بیر، و یا اگر حرم درسته علامت واحد بلاد متقارب غلط. باید دقیق تر بشین، مثل قطن ماهایی که هرچی میری جلوتر دقیق تر. الان که دیگه با این محلیاب ها دقیق طول و عرض شما رو تعیین میکنن کجا هستید، اونا دیگه حساب شده تر محاسبه میکنن، ولی قدیم برای قطن ماه اینجور نبوده. دفتر چه داره برای خودشو یا روی اون صفحش اسم بلاد را مینیسن. خب عرض کنم که بل صحتو، پس این بل سابقش اینه، اشکال بوده از دیگران به کی؟ به من. بل صحتو صلات ناحیت عویمت به علامت واحد. مثلا میگه العراق، اهل العراق یجعلون الجدی علا چی؟ علا منکبهم الایمن، خلف منکبهم الایمن. الان میاد بعد اینا العراق، اهل العراق، ولی یک علامت لازمش یک خط واحده، اینا چطور میتونه به حرم برسه؟ بل صحت و صلات ناحیت عظیمه به علامت واحده مما یقطع به خروج الکعبه و المسجد و الحرم، که اشکال به هر همه وارده، حتی به قول شیخ وارده، ان بعض اهالی تلک الخطوط الوسیعه فلی مکانه. اینا درسته، یعنی میفهم تصحیح میکنه فلی مکان ما فی الرأس من التدویر، میفهم تو سر انسان ها جمجمشون خط مستقیم نی مدوره، پیشانی مدوره. ببینید از اینجا اصلا جهت گیری و روی کرده بحث عوض میشه. بحثایی که دیروز گفتم و عده‌ای فرموده بودن، رفتن از سراغ مقوله استقبال به عنوان یک مقوله امر هندسی، یک عنصری از عناصر علوم پایه، خط بیا رو بکش و مستقیم و میخوره نمیخوره، برخورد استقبال یک عنصری هندسی. بیا یالا دیروزم رضا اون آقا که میفهمدم برای که من کاملا میخه علوم پایه را بکوبم چیکار کردم؟ گفتم یه خط از اینجا عمود کنید برمون، خطی که بین القدم نشست عمود کشد، بله بر قطر زمینم محاذی اونه دیگه، تمام شد، نقطه به دست اومد، حالا دیگه آدم ها میذاریم کنار. اینجوری رفتم جلو. حاجی ها میفرمان نه، اصلا عنصر استقبال عنصری از علوم انسانی، نه از علوم پایه و هندسه. اشتباه شما اینه که استقبال را که یک عنصری از علوم انسانی شما میگید کردید عنصری از هندسه. ولذا کلم از داد شی بعدن از داد جهت المحاذات، وقتی محاذات هندسی نباشه این حرفا پیش میاد، ولی وقتی هندسه باشه که خط داره میره جلو. شما که از داده نداره که، وقتی عنصر انسانی میشه که حالا توضیحش عرض میکنه. لذا میگن مدور بودن سر. ببینید این جواب رفت و روی کرده این که ما رفتیم تو فضای علوم انسانی، با انسان سر و کار داریم. یک انسان میخواد به یک چیزی روی کنه و عرف چی میگه؟ العرف، الجهت العرفیه. عرف چی میگه؟ عرف هم یعنی اون چیزایی که خدای ما تابعه او داده. از اینجا علمای بزرگ گشته این وچی پیدا کنن، مصححی، یه مدخلی پیدا کنن که از اون مدخل وارد بحث بشن، بحث رو از هندسه در ببرن. حاجی آقا حسین خونساری اینا باز از هندسه بیرون نرفته بودن، فقط کاری که کردن از موازات مستوی که خطوط فاصلش برابر بود برگردوندن به خطوط روی دایره. این از اون بیرون نرفته بودن، حالا بله تا بله 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 اون حالا بعدن هم باز دوباره میاد بحثش این. اما این روی کرد، روی کرد دیگریه. ببینید پیشانی ما گرده، خب باشه، خب پیشانی گرده که ما بین العینین داریم که، به صرف این که من اگر بیام پیش شما باشه با حرف بزنم اینجوری بیستم بگم پیشانیم که گرده میشم محاضی شما، این مدور بودن رد چه کار میخواه بکنه؟ این مدخله، مدخل است برای اینکه بگن استقبال یه امر عرفیه، یه امر انسانیه. مدور بودن مصحح بهانه است، چیزا دیگه هم میتونیم جاش بزنیم. مثلا من به ذهن من نمیدونم الان خود ایشون بعد میفرمان یا نه، تو کتاب های فقهی جدیدتر قدیمتر آمده یا نه نمیدونم. اون مسئله این است که انسان وقتی با یه چیزی مواجه میشه، مواجهه، صورت او یه صورت صفحه‌ای نیست، همین مدور بودن. صورت صفحه خیلی فرق میکنه با صورتی که، ولی با صورت هم گرد میشه فایده نداره. ظاهرا اونی که شروع کاره میدان دید انسان، انسان میدان دید داره، میدان دید است که با او مواجهه. از این مثالی که دیروز عرض کردم آقا فرمودن خطای حسه، به من خطای حس نیست. شما توی خیابون طولانی استادید، میبینید که داره دیواره خیابون به هم نزدیک میشه، درست؟ بعد میگه حست خطا میکنه، دیواره که صاف داره میره، دیواره خیابون موازی همه، شما میبینید داره هی داره نزدیک میشه، این حست خطا میکنه. خب یه تحلیل نه که حس خطا نمیکنه، میدان دید ما هرچی میره جلو میدان، چون زاویه دید نسبت به زاویه دید ما میدان دید داره وسیع میشه، خب نسبت محفوظ میمونه. وقتی من نزدیکتر رو نگاه میکنم تو محدوده میدان دید من، مثلا میدان دید من 5 متره، کل 5 متر رو خیابون گرفته، چون 5 متر خیابونه. اما وقتی هی این زاویه دید میره جلو، زلهای زاویه داره میدان دید رو وسیعش میکنه، خطاها بیخم نزدیک نمیشه، چون بسترش باز میشه، کوچیک میشه. تو همون کوچیک باید جا بشه. یعنی شما فاصله 2 متر تو میدان دید 2 متر با هم برابره، درست؟ اما فاصله 2 متر تو میدان دید 10 متر باید این 2 متر کوچیک بشه تا تو 10 متر جا بشه. نمیشه که 2 متر همون 2 متر بمونه تو 10 متر جا بشه. 2 متر 1/5 اون 10 متره، نمیشه که جا بشه. پس درسته من وقتی توجه میکنم میگم خیابون داره کوچیک میشه، اما واقعش اینه که میدان دید داره وسیع میشه، به همون نسبتی که واقع دید داره وسیع میشه. میدان دیدم که یه مخروطه، یعنی از طرف پایین بالا راست چپ به صورت مخروط فضایی داره میره جلو، به صورت مثلث و اینا نیست. اگرم مثلث گفته میشه برای تعلیمه، برای تقریبه به ذهنه. از کجا شروع میشه میدان دید؟ خواهد چشم ما شروع میشه، معلومه دید، چون صحبت دیده. تو میدان دید یه میدان، کل میدان دید داریم، اینا مراجعه شد دقت درش اینا که فهم من نرشته من، هم فقط اشاره میکنم یه میدان دید داریم کام رو که بخشی ازش میدان دید غیر مفیده، اصلا پایده نداره، فقط یه چیز تکون بخوره دیده نگاه میکنید این گوشه آخر دیده شما یه چیز تکون بخوره میره تکون رو دیدید، تا حرکت از چیزی نمیبینید شما، میدان نهایت میدان دید، فقط حرکات هست که میتونه نظر شما رو جلب کنه، هیچ چی رو نمیبینید اصلا، این میدان دید هست اما نهایتشه غیر مفیده. یک مقداری از میدان دیده که میدان دیده مفیده، یعنی رؤیتی نسبت به او فی الجمله صورت میگیره اما مورد ملاحظه شما نیست، میدان دیدی که مورد توجه شماست، مورد ملاحظه شماست، مواجهه عرفیه به قوله، اون باز از میدان دیده چیه؟ مفید هم کوچیک‌تره، اون کانون توجه شماست، اونجاییست که به بعض تعبیرات اون سیاله روحی شما، عرض کنم امواج بینایی شما، هر چی تعبیر کنه، به تعبیر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در توحید صدو که خروج البصر من العین، اون بصری را که از فهم شما از عین اخراج میکنید که مقصود اون ریاضی دانان از اینکه خروج البصر من العین این نبوده که از چشم نور در میاد، یعنی همین کانون دید منبعی بود. خب این داره مواجهه را صورت میده. بنابراین مثالی زدن مرحوم حاجی رضا در مثال فتنجا، خیلی مثال قشنگی فرمودن که شما اینجا وایسید تکی با فاصله 2 متر از شما، 1 متر از شما 10 نفر به خط مستقیم کنار هم وایسن روبرو شما، شما روبرو چند نفرشونید؟ 10 نفر به خط مستقیم وایسادن، شما اینجا جلوی رونا هستید با فاصله 1 متر، شما روبروی چند نفرشون هستی؟ نه هرچی عرف هرچی میخواد، چند نفر؟
2-3 نفرش
روبرو هم ما میرم نزدیکه 20 تا 1 نفر 20.
بله
دیگه، من مقصود این بود که از 1 نفر شروع کنم، یعنی اونجایی که دیگه کاملا توریست که شما نمیتونی بگی من روبرو بغلیشم، کاملا رو الان روبرویشون هم با فاصله 1 متر روبرویشون نیستم با این که کنار هم. خب ایشون فرمودن حالا این صفه، این صف را هم بدونه که تکونش بدید هی ببرید عقب، برید سر 10 متری بعد دو برید سر 1 کیلومتری، من رو برو کدومشونم؟ اون محاذات اولیه که به هم نخورده، چون کاملا هم به همین میزان بردیدش عقب، اما الان وقتی نگاه میکنیم میگید من رو برو همه شونم، اصلا یکم بیاد بگردید میگید من دیگه رو برو صف نیستم، هرچی هم دورتر میرن عجیبتر میشه، هرچی صف بره دور یکم بیا تکون بخوا میگه من دیگه روبرو صف نیستم، اما اینجا من روبرویشون هم یکم بگردم روبرو اون یکی هم اونجا اگر یکم بگردم از کل صف، این مثالیست که در مثال فقیه فهمید، مثال قشنگیه، برای چی؟ برای اینکه مواجهه وقتی نزدیکه با یک چیز کوچیکه، وقتی دور میره اون مورد مواجهه اتسع جهت المحاذات، من محاذیه چیزی هم وسیع‌تر، همین صف 10 نفری من محاذیم با بیش از او، حتی اینجاست که رمزش رو پیدا کنیم، چرا کلم از دادل بود اتسع جهت المحاذات، آیا این هندسیه یا انسانیه؟ این توضیح که الان ایشون میدن مدور بودم و منم عرض کردم به عنوان میدان دید یه توضیح است بر پای علوم انسانی، یعنی ما چنین میبینیم، فضای خطوط دیگه کار اونجور نیست، ولی اگه بخوای من به خطوط برگردونی من اینجوری عرض میکنه الان برای این چند لحظه که مونده، ببینید اون روایتی بود بین المشرق و المغرب قبله، بین المشرق و المغرب قبله، آیا از این روایت میشه فهمید بین مشرق تا مغرب، اینجا دست راست من، شونه راست من مشرق، شونه چپ من مغرب، حضرت میفهم بین المشرق و المغرب قبله، خب بین المشرق شونه راست من پس قبله است دیگه، حالا من چرا بینش وایستم میگردم کامل به طرف مشرق وایمیستم حضرت هم فهم در قبله است، این روایت عباد داره ازش یا نداره، منصرف هست از این یا نه، که من چون حضرت فهمدم بین المشرق و المغرب قبله بگم، خب بین نقطه مشرق هم لااقل یه ذره مرتفعش فهمدم قبله است که من بگردم به طرف مشرق. این روایت منصرف از روه اینا نمیخوام بگن. پس این بین یعنی چی؟ بین به این معناست که همین کانون توجه انسان، یعنی وقتی شما سر شونه راست شما مشرقه، شونه چپ شما مغربه، چند درجه داری؟ 180 درجه، 290 درجه، 45 درجه نزدیک دست راست شونه دون، این بین برش صادق، این همون طرف مشرقه. یعنی که شما گشتی طرف 20 درجه مشرق که رفتم به طرف مشرق، نه بین المشرق و المغرب. روایت
کلهو
بین المشرق و المغرب قبله کل. اون برای متحد دو تا تعبیره، یکی کلهو برای اونی که نماز خوند و بعد میخواه حضرت تصحیح کنه، کلهو برای میرسه. یکی نه کلهو نداره، الان هم در کدومش کلهو نداره، که نه میخوان خود قبله را تعیین کنن، ما بین المشرق و المغرب قبله، نه برای تصحیح کسی که نماز را اشتباه خونده. دو فرض هست دیگه، برای تصحیح جاهل یه کار میکنی که الان نماز جا میفرمان بین الازونین، از این ازون تا اون ازون، یکی نه بین المشرق هم به عنوان قبله. اینو من الان میخوام تقریر کنم.
میخوام دو تا فرض هست.
بله؟ دو تا فرض هست.
بله.
اون یکی که کلو رو نداره کدومه؟
اون که حالا ان الرجل یقوم فی الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغه فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا فقال له قد مز صلاته و ما بین المشرق والمغرب قبله. این که
کلو نداره، این
که کلو نداره. یه دونه بعدیش هست که لا صلاه الا الى القبله قلت و عین حد القبله قال ما بین المشرق والمغرب قبله كله.
این کلو عادی ایشون.
بله
حالا فعلا با این بیانی که از میکنم اونی که تو ذهن منه اینه که وقتی میگیم ما بین المشرق و المغرب، کسی که بگرده مقادیم بدنش بره مثلا به 20 درجه رو به شرق، این دیگه الان میگیم به طرف شرقه، نمیگیم ما بین المشرق و المغرب. همچنین اگر بگرده مقادیم بدنش 20 درجه غرب، میگیم گشت به طرف غرب. که میگیم این بین المشرق و المغرب، اون وقتیست که 45 درجه تا مشرق، 45 درجه تا مغرب، یعنی نصف 90 درجه اینجا نره. خب دو تا 45 درجه که رفت کنار چقدر تهش میمونه؟ 90 درجه. 90 درجه ای که از بین العینین او که بری جلو، یه 45 درجه دست راست، یه 45 درجه دست چپ، میشه کانون ملاحظه او. همین مواجهه عرفی است. عرف چرا؟ چون میدان دید اصلی او، اون میدان دیدی که عرف میگه رو کرده، میدان دید وسیع که نمیگن رو کرده طرف راست، اونی که رو کرده به سوی او به صورت یک استوان جلو نمیره. به صورت چی جلو میره؟ به صورت یک مخروطی که داره باز میشه، باز زاویه 90 درجه. 90 درجه که یه 45 درجهش دست راست بین العینین میشه، یه 45 درجه دست چپ بین العینین میشه. پس مواجهه توی زاویه 90 درجه صورت میگیره. البته الان من به حسابی که بیان پیش برد و مقصودمو عرض بکنم دارم میگم، چون راحت ترین راهش اینه، یه زاویه 90 درجه داره میره جلو، درسته؟ این میشه بین المشرق و المغرب، بین متوسط. یعنی اونی که کل مشرق در نظر بگیری، بعدش برای تصحیح نمازم جای دیگه هم میریم. فعلا اونی که اندل اختیار نمیتونید ازش عدول کنید، همینی که الان فقهای الان مقابل مقدس اردبیلی میفرمان، مقدس اردبیلی از بین المشرق و المغرب گفتن هیچ چیز دیگه، مسامح شد این طرف اون طرف مانعی نداره. اما بعد از ایشون بعد از صاحب جواب اینا که عرض کردم قبول نکردن، اونا چی میگن؟ یعنی نمیشه، باید تو این محدوده 90 درجه ای که شما میرید جلو کعبه باشه، نه اینکه اینجا کعبه نباشه ولی بگید اینجا من رو بکنم خوبه، اصلا مقصود اینه. خب پس تدویر رأس کاشف از چیه؟ کاشف از نحوه دید انسان به عنوان مواجهه او. سرش که مدوره مواجهش میشه مدور. پس شروع پیشرفت زاویه از جا یک قوس جبهه پیدا میکنه، مثل جبهه موج. یعنی مثل صورت جبهه موج داره جلو میره، نه به صورت یه استوانه، خیلی متفاوته. جبهه موج جوری هی گسترده میشه. شما وقتی پیشانیتون مقوسه، قوس داره، میدان دیدتون هم زاویه دارید. وقتی هرچی دید شما میره جلو و شی از شما فاصله میگیره، میدان دید شما وسیع میشه، زاویه دید شما قاعدش وسیع میشه و این قوسی هم که توی پیشانی شماست، خطوطی که به نحو عمود بر محل خودش خارج میشه دارن از هم دیگه دور میشن. قوس از قوس خطوطی که ازش خارج میشه به صورت استوانه، به صورت موازی نمیره، به صورت چی میره؟ به صورت عمود بر محل خودش. یعنی قطر این قوس و هر قوسی روی یک کره فرض میشه. قطر اون کره است که به وسیله چیه؟ خطوط خارج شده از محیط این کره داره میره بیرون. پس خطی که از اینجای پیشانی شما در طرف راست خارج میشه، به طرف راست هم برسه میکنه، نه اینکه رو به روی موازی بین العینین شما بره جلو. خطی که این طرف چپ شقیقه شما خارج میشه، داره به جهت چپ زاویه پیدا میکنه میره جلو. چرا؟ چون همون قطریست که از مرکز این جمجمه شما خارج شده. دقت میکنید؟ بنابراین تدویر رأس، تدویر رأس سبب میشه که خطوطی که از ما خارج میشه به عنوان مواجهه واگره باشه. اصلا ریخت خروجش واگره است، هی داره اصلا دیگه فاصله میگیره. این فرمایشی و همه این خطوط هم در مرکز جمجمه ما به مرکز میرسن. یعنی همه خطوطی که از پیشانی ما خارج میشه به عنوان مواجهه در مرکز جمجمه به یه نقطه میرسن. اما چون کره هست و مدوره، وقتی خارج میشن هی دارن توسعه میدن میدان دید را، میدان مواجهه را با اون شیء، و هرچی هم دور میشه کوچیک‌تر میشه. حالا بخونم هم عبارت: من التدویر الذی بسببه یستقبل بین نصفه دایره. این یه چیزی میفرمان خیلی زمین اسم رو بحث های بعدی. آخر ایشون در صفحه 178 وارد میشن تو همین صفحه مستطیل به تفصیل میرسیم. منم سریع دارم رد میشم، زوایای بحث تو خودشون بعد مفصل میگم، معطل نشیم اینجا. فقط نکته میگن خیلی مهم، میگن که به عنوان اختیار مطرح نمیکنن، به عنوان مصححه برای کل نمازها. چرا این درسته؟ من التدویر الذی بسببه یستقبل بین نصفه دائره، کل دائره را به دو نصف میکنه، یک نصفش. ما وقتی به یک چیزی متوجه میشیم، کل 180 درجه روبروی ماست. بین الاذنه، از این گوش ما اگه خط بیرون بره با اون گوش، بین این دوتا 180 درجه روبروی ماست، کما اینکه 180 درجه پشت ماست. بین نصفه دائره به خروج خط مما بین الاذنین الى الکعبه. بین العینین نیسا، بین الاذنین به نحو مدور، یعنی از روی محیط کره جمجمه ما از بین الاذنین میره که همون بین المشرق و کله که اونجا فرمودند با این تصحیح میشه، کله یعنی حتی بین الاذنین که میره. حالا بعد میفرمان که ما در حال اختیار اینو نمیگیم، کله برای اختیار است و اعم از عذر. الان میفرمان به خط من ما بین الاذنین الى الکعبه ولا ینافیه. میگیم که خب حالا جایزه که من اون خطی که از گوش من در میره بگردم 90 درجه از قبله منحرف. میگن نه، ما میخوام بگیم بین الاذنین شأنیت مواجهه را داره، مواجهه اعم، ولو مواجهه مختار را نداره. همینطوری که اگر میدان دید ما همینه، اما میدان دیده غیر مفید، میدان دیدی که اگر چیزی تکون بخوره چشمم میبیندش، یه دفعه سر بر میگردونم ببینم چی بود تکون خورد، و الا اینجا رو نمیبینم. لزام تا یه چیزی تو میدان دید ما تکون میخوره، بی اختیار سر ما میگرده. چرا میگرده؟ چون نمیبینیمش. تا سر نگردونیم یه چیز دیگه هم دارم، میگه میدان بینایی، میدان دید، ویو تعبیر اونا، یکی ویژن، نه دو تاست. میدان بینایی اون دیگه باز مربوط به این چیزایی میشه که تو عکس و مثلا یه جا نشسته یه آقای 20 متر اونورتر نشسته یه آقای جلو شماست. وقتی او را میبینید، این تو میدان بینایی شما هست، اونی که 20 متر اونور تره دیگه شفاف نیست، نمیتونه ببینیدش. شما باید طوری تنظیم کنید که او را ببینید. این میدان بینایی که اینا را فرق گذاشتن بین اینا. علی ای حال، حال چه عرض میکردم؟ بله مثلا. میگن که خب اگه این طوریه، میگن نه، ما اون چیزی که مختار باید باشه با اون چیه میدان دیده در کانون توجه بوده. ولای و نافیه عدم و جواز حاضه توسعه فی الامر که بین الازنین به این 180 درجه بگرده. و این اختلاف مراتب الاستقبال، یه استقبالی داریم بره معذور نمیدونسته، بعد میگیم درسته مواجه بودی، پشت به قبله که نبودی، که مواجهه مقابله استدبار، لم تکن مستدبرن. عدم الاستدبار یعنی استقبال، اون یه جور اختلافه. بله، فإن اختلاف مراتب الاستقبال به اختلاف تمکن من الاقرب، یعنی اقرب به اون جایی که قبله است، و عدمه لا مانع منه، اختلاف مراتب لا مانع منه فی الاستفاده من الامر بالاستقبال. وقتی در حال اختیار میگن استقبال بکن، این اندازه فاصله منظور نیست، همون استقبال مواجهه میدان دیده محل ملاحظه است، حتی محل دیده مفیدش هم به نظرم کمتر باشه دیگه، حالا اینا رو درست خدمت عرض کرده باشن. فیجوز لغیر المتمکن من الاقرب، بله، کسی که متمکن از نزدیکترین محل به کعبه نیست، اون وقت مالا یجوز مثل للمتمکن، غیر متمکن دیگه بین الاذن، اینم میگه حضرت هم در نماز درسته به حسب دلیل واحد، مالا یجوز مثل للمتمکن به حسب دلیل واحد که مواجهه، مواجهه برای او مواجهه اونجوری است، برای کسی که معذور بوده اقل مراتب مواجهه که به معنی عدم الاستقباره کافیه. این هم تمام شد. البته سریع خوندن مال این بود که بحثای مفصلی صفحه بعد میاد اگر زنده بودیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. جل فرج
دایره بودن همون حرف محافظ ناینی ها
چرا
دو تا دایره درست
از مستمسخون آقای ناین دارن؟
آقای حکیم آشوش کتور میزنی میشه
خمس، آقای حکیم نکرد بعض مشاهیم
چند بار اومده
خمس دایره که میشه 70 و چند درجه. ما
اون وقت
آیا چند انگشت میشه؟ جامان مثل حاجی آقا یک انگشت فقط گفت، میگن یک انگوش مختلف. آقای ناینی دارن دو انگوش دارن، دو انگوش از موزه را قاید دارن. شاید حاجی ها نفع کردن بعضی ما، شاید که شش انگوشتم میگوشتم مختلف در مجموعه. حالا این هر کدوم برسیم که
یه لازمه شوش که 45 درجه شما نفرمایید، شما میفهمید 45 درجه این عددی که میفهمیم فهم میکنم مناسب نباشه.
45 درجه دست راست و چپ بین العینین است که
باشه.
من برای اینکه نصف راحت ترین عدد عرض کردم که نمیدم اصلا من منظور من دقیق نبود. 45 درجه نصف
یا آقای سرفراز
90 درجه را نصفش کنید، نصفش برای مشرق، نصفش برای مغرب، دو تا نصف هم این برای جنوب.
شما کنون اصلا 35 درجه باشه،
شما 46 باشه
تا اینم کرده هست.
پس 36 درجه گفت.
بله 36 درجه
اینجا من تو ذهنم
دست راست و چپ ممکنه. این من مقصود من صرفا مثال بود و الا همون هم گفتم خیلی جایش که میدان دیده مفیده است، اما در اون کانون مواجهه قرار نمیگیره. درسته، من صرفا چون خبر نداشتم که چی تعیین کردن به عنوان همین مثال عرض کردم، چون نصفه کردن راحت ترین راه است.